الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث حول شبهه عباییه بود. مرحوم ناینی دو تا جواب داده بود. جواب اول در فواید بود که گذشت و عرض کردیم که ظاهر اون جواب ناتمام است. جواب دوم در دوره بعد جواب داده است. فرموده بود که موضوع تنجس ملاقی مفاد کانه ناقصه است، در حالی که استصحاب کلی مفاد کانه تامه است. کانت النجاسه در لباس سابقاً الان هم کذالک. استصحاب مفاد کانه تامه برای اثبات مفاد کانه ناقصه اصل مثبت است. این فرمایش مرحوم ناینی بود. این فرمایش هم ظاهرش مورد مناقشه است. کسی بگوید که نه، اینجا ما مفاد کانه ناقصه را استصحاب میکنیم که در مثوال اصول فرمونده. میگیم این ملاقای با این ید مثلا کانه نجسن، همون ملاقایی که کانه نجسن الان شک داریم، اون ملاقا زالت نجاستوه املا، استصحاب میکنیم. میگیم ملاقای این ید کانه نجسن سابقا، الان شک داریم، استصحاب میکنیم. و الان کماکان ما مفاد کانه ناقصه را استصحاب میکنیم، نه مفاد کانه تامه را. اینه که بعض دیگر در فکر جواب سومی برآمدند. مرحوم آغازی ها، بعدش مرحوم آسد محمد باقر صدر و بعضی دیگر، که بعید نیست، همونطور که خودشون بعض از اینا خودشون اعتراف کردن، بعید نیست مراد ناینی از اون کلمات همین باشه. این جواب سوم نیست در حقیقت، بیان فرمایش ناینی است و آن این است. خوب دقت بفرمایید. و آن اینه که ما که استصحاب میکنیم در قسم ثانی جامعه را، این به غرض ترتیب آثار جامعه است. ولا يترتب على استصحاب الجامع الا آثار الجامع. مثلا استصحاب حدث میکنیم، جامع الحدث، بلا خصوصیت الاصغریت والاکبریه. بگیم فلا يجوز مس القرآن، لا يمس الا المطهرون، لا يجوز الدخول في الصلاة، چون لا يجوز الدخول الا مطهرا، محدث نمازش باطل است. اما آثار خصوصیات گذشت چند بار که نه آثار خصوصیات منتفی می شود، آثار قصیر منتفی شده است به ارتفاع خود قصیر قطعا، آثار خصوصیات هم منتفی می شود به استصحاب عدم طویل. استصحاب عدم جنابت گفتیم این جاری می شود. و در محل کلام نجاست ملاقی، ادعای نه، جواب سوم اینه، نجاست ملاقی اثر نجاست جامعه نیست، اثر نجاست هذا الملاقاست. به قول مرحوم آغازیا فرموده که در این عبا نمیشه نماز خوند، چون استصحاب میکنید کلی نجاست را در عباعه. شک دارید آیا نجاست عباعه رفع شد یا نه؟ استصحاب میکنیم بقا نجاست را در عباعه، میگی نجاست باقیه، لا یجوز الصلاة فی النجس، چون حرمت و عدم جواز صلات اثر جامع نجس است، به خلاف نجاست ملاقی. در باب ملاقی چون نجاست به خاطر سرایت است از ملاقا به ملاقی، تنجس ملاقی به خاطر سرایت هم. لذا میگن باید رطوبت مصریه داشته باشه. چون نجاست ملاقی به ملاک سرایت است، این از آثار فرد است. این فرد اگر، این وجود خارجی اگر نجس بود که اشاره می کنید، اگر نجس بود دست ترخورد نجاست از او سرایت می کنه به ملاقیش، اما جامع سرایت در جامع نیست. ملاقات با جامع النجاسه موضوع اثر تنجس ملاقی نیست. بذار تمامش بکنیم. فرمودن اگر شما خواسته باشی در اینجا استصحاب بکنی اون فردی را که نجس بود تا ثابت کنی نجاست ملاقی را، این استصحاب فرد مردد است و استصحاب فرد مردد جاری نیست. فرد اثرش تنجس ملاقی هست ولی استصحاب در جا نداره. و اگر خواسته باشی استصحاب کنی جامع النجاست را، استصحاب جامع النجاسه مشکلی ندارد ولی اثرش تنجس ملاقی نیست. اثرش اینه که نمیتونی باش نماز بخوانی فوقش. جواب دادن از شبهه عباییه که نجاست، یه مقدمه داره فقط، نجاست ملاقی اثر فرد است نه جامع. پس اگر خواسته باشی استصحاب کنی فرد را، بگین اون فرد نجس که ملاقی شده، ملاقا شده است برای این ملاقی، اون فرد به نجاستش باقیه، یه استصحاب فرد مردده و مجال نداره. و اگر خواسته باشی استصحاب کنی جامع نجاست را جامع نجاست که مردد بود بین این فر جامع اینجا و جامع اونجا، اون جامع موجود است، جامع نجاست اثرش نجاست ملاقی نیست. اینه که جواب دادن از شبهه عباییه به این که استصحاب جامع نجاست اثبات نمی کند نجاست ملاقی را. همی حرفا تو ذهن مرحوم ناینی بوده ولی تعبیر کرده از استصحاب نجاست به مفاد کانه تامه، تعبیر کرده از نجاست فرد تعبیر کرده به کانه ناقصه. اون تعبیراتش خوب نیست ولی اصل حرف همینه، مخ حرف همینه در ذهن مرحوم ناینی و شاید در ذهن بعض شما هم همین بوده. استصحاب جامع نجاست ثابت نمی کنه نجاست ملاقی را. نجاست ملاقی نیاز دارد به نجاست ملاقاش. ملاقاشم اینه که طاهره، اونه که نمیدونیم نجسه یا نه. سرایت را نمیتونیم ما احراز بکنیم. اینه که نشد دیگه، نرید سراغ علم اجمالی. بله، برگردید دوباره به بحث اشتغال. بنا شد علم اجمالی ملاقی ما فرض اینه، خول افتادید صحبت میکنید، فرض اینه که ملاقی بعض اطراف محکوم به طهارت هست. شما آمدید میگید نه علم اجمالی، ما خلفمون گذشت در علم اجمالی که علم اجمالی به نجاست احد ما اقتضا نمی کند وجوب اشتراب از ملاقی را. اصلا بس مترتب بر همین فرضه، خل صحبت نکنید. اینه که اینجور جواب دادن از مرحوم اسد اسماعیل صدر، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، فرمایش مسوال اصول درسته. این که فرمودن نجاست ملاقی از آثار فرد است نه کلی، نه این حرف نادرستیه. یه چیز به یه چیز خلط شده است. نجاست ملاقی از آثار نجاست کلی نیست، مفهوم کلی درسته، از آثار مفهوم کلی نیست، از آثار واقع، از آثار مساق خارجی، این درسته. از آثار کلی نیست، خیلی اشتباه اندازه در بحث استصحاب کلی. گاهی میان آثار را آثار مفهوم را بار می کنن، گاهی آثار مصداق را باید اینو دقت کرد. این که نجاست ملاقی از آثار خارج است، از آثار واقع است، باید با اون واقعیت ملاقات پیدا بکند و از او نجاست بی سرایت بکنه، این درسته. اما این که از آثار جامع نیست، مفهوم جامع، اینم درسته، اما واقع جامع نه، این غیر مقبوله. اونی که برای نجاست ملاقی، یعنی روش تأمل بفرمایید، اونی که برای نجاست ملاقی ما نیاز داریم اینه که ملاقاش که تحقق خارجی داره، واقعیت خارجی پیدا کرده، اون نجس باشد. حالا نجس باشد به ما هو جامعون، جامعون موجود، او به ما هو فردون. و مدعا اینه که اینجور استصحاب میکنیم، میگیم همون جامعه، یعنی همونی که ملاقای این شده است بالوجدان، همون قبلا نجس بوده است، همون واقعیت ها، همون واقعیت. ما با استصحاب کلی اشاره می کنیم به همون واقعیتی که محقق شده است، همون که در واقع محقق شده است، اینم قطعا با او ملاقات کرده است، همون یک زمان، منتها به ما و وجود الجامع ملاقات با خارج است، مطیق قن به ما هو وجود الجامعه، به ما هو وجود للجامعه یقین داریم، کان نجسن، الان شک داریم که همونی که ملاقات کرده است بالوجدان یک زمانی نجس بوده است، یقینا شک داریم حین ملاقات نجاستش بود یا نه. استصحاب میگه حین ملاقات اون نجاست باقی بود، یقین داریم به نجاست، نجاست ملاقای این دست سابقا، ملاقاش همون واقعیتی که به چسبیده که مردد این بوده یا اون، ملاقا همونی که این به چسبیده از او سرایت کرده، یقین دارم یک زمان نجس بوده است یا نه، شک دارم همون در حین ملاقات به نجاستش باقی بوده یا نه. استصحاب میگه ملاقا، بله، مجتهد مکلف میگوید ملاقات بالوجدان، نجاست همون ملاقای واقعی و خارجی بالاستصحاب، ف نجسه ملاقیاش همیشه اینه. بله، از روز اول هم همینجور بیان میکردیم، استصحاب کلی مفهوم نیست، همون جامعیه که در خارج محقق شده، منتج من چون خصوصیات را نمیدانم با خصوصیات بهش اشاره ذهنی نمی کنم، با جامع اشاره ذهنی میکنم. در حدث هم همینجوره، ما جامع حدث را خارج یا حدث اصغری حدث اکبر ثالث نداریم، منتها میگیم یقین داریم همون حدثی که محقق شده، حادث شده، منتها از زاویه جامع دارم او را میبینم، او فرده ها، به خصوصیات فردیه فقط نمیبینمش، چون خصوصیات فردیش تو ذهنم نیست، تردیده، اون فرد است، من فرد را با عنوان مشیر جامع میبینم. مرحوم آقای خویی میفرماد نه، ارکان استصحاب تمامه، این نکته هم نادرسته، من اون واقعیت را با عنوان کلی میبینم، اون ملاقی این کان نجسن، همین ملاقا، ملاقا کان نجسن، ملاقای خارجی ها واقعیت پیدا کرده بود که با اینم خارجن ملاقات پیدا کرده، الان همین ملاقای خارجی کان نجسن، من اشاره می کنم به نجاست ملاقای خارجی سابقاً، و شک دارم همونی که ملاقا بود، ملاقای این شده قبلا نجس بود، شک دارم نجاستش باقی بود حین ملاقات یا نه. استصحاب میگه نجاستش تا حین ملاقات باقی بود. همه چیز موضوع تمامه. ملاقات بلوجدان، نجاست ملاقات به تعبد، فینجس ملاقیش. ما مضافن که میگیم استصحاب فرد مردد عیبی نداره و علی المبنا سیعتی فعلا کارش نداریم. این هر این جواب شبه ناتمامه. اینه که فرمایش مثوال اصول تمام است که فرموده است اون چرا که سید صدر فرموده شبه نیست، واقعیت است. اصلا نباید اسم شبهه گذاشت، این واقعیت هم منتها فرموده مضر به جریان استصحاب کلی قسم ثانی نیست. استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود، شما میگی لازمه جریان استصحاب کلی قسم ثانی اینه که در بعضی از فروز ما در بعضی از فروز بگیم ملاقی بعض اطراف علم اجمالی نجسه. فرمده خب میگیم یه آیه نصی نداشتیم که ملاقی بعض اطراف پاکه که نشه ازش دست برداریم. نه، این که میگن ملاقی بعض اطراف علم اجمالی پاکه به خاطر اینه که میگن علم اجمالی در ملاقی اثر ندارد، پس این ملاقی مجرای قاعده طهارت است، این ملاقی مجرای استصحاب طهارت است. خب حالا اینجا استصحاب نجاست مانع از جریان قاعده بشه، هیچ چیز مهمی نیست. ما میگیم ملاقی بعض اطراف علم اجمالی مجرای اصالت و تاره است، مجرای استصحاب و تاره است، مگر اصل حاکمی در بین باشد. و در فرض مرحوم آسد اسماعیل ما اصل حاکم داریم. از اول همینجور ما گفتیم اینکه ملاقی پاکست به خاطر قاضی طهارتش است، به خاطر حساب طهارتش است. خب در وقتی که اصل حاکم نداشته باشه، در این فرضی که حاصل ما آقای این فرض بعض فروز دیگه شما ممکنه فقط دست بزنی به سمت چپ، خب اونجا استصحاب نداری، حکم به طهارت ملاقی میکنی. ممکنه عرضم به خدمت شما اون طرف رو نشوری اصلا، ملاقات کرده با یه طرف، بله باز قائل میشید به این که ملاقی بعض اطراف محکوم به طهارت هست. یا اول خورده به طاهر بعد خورده به نجس، باز میگید محکوم. موارد زیادی براش باقی میمونه. ایجور نیست که اگر کسی بگوید ملاقی بعض اطراف علم اجمالی محکوم به طهارت هست، اینجا باید اینجا گیر کنن نتونه اون را بگوید. نه، اون را میگوید بازم، منتها استثناء میزنه. کوی استثناء در شکمش بوده، مثلا ملاقی بعض اطراف طاهرون، چون استصحاب طهارت داره، ملاقی قاعده طهارت داره، خب این مشروطه که اصل حاکمی نداشته باشه، در اینجا اصل حاکم پیدا کرده. میماند استبعاد، یه چیز بعیدیه. دست شما به یه طرف غیر مغسول خورده است، میگید پاکه. به طرف مغسول میخوره، به طاهر خورده، میگی نجسون. بعیده این مسئله. فقط باقی میماند استبعاد. هیچ مخالفتی با فتوای به طهارت ملاقی نداره، قایتش تخصیص است. فقط میمونه استبعاد که خاغر دست من خورده است به مشکوک و نجاسه، میگید پاکه، قاعده طهارت داره. بعد به متیقن و طاره خورده، هیچ چیزی حادث نشده، هیچ اثری پیدا نشده، میگید از الان نجسون. گفته اینم عیبی نداره، اینا در اصول عملیه احکام ظاهریه، احکام ظاهریه اینجور مسائل را داره، ما دستمون کوتاه از واقعیت، ما گرفتار اصول هستیم، اصول لفظیه، اصول عملیه، چه بسا اصول عملیه حکم ظاهریه، یه نتیجه غریبی میده، عیب نداره. تازه مردم نتیجه غریب را در واقعیات میگن عیب نداره. مرحوم بله علامه است که میفرماید بنای شریعت بر جمع بین متفرقات و تفریق بین مجتمعات است. تعبد خیلی جای شریعت را نمیتونیم حلش بکنیم. بله با یک کلمه الکلام یحلل و یحرم، با یک کلامی برابر بگی اجاره دادم به شرط قرض لا بعصبی، قرض دادم به شرط اجاره حرامه، الکلام یحلل و یحرم. گفتن در واقعیات مانعی نداره، تعبدیات چه میدونیم ما. حالا در واقعیات کسی و حرف قبول نکنه، بگه نه بابا احکام شریعت اینا هماهنگن، نمیشه اینجور، خلاف عقل نمیشه، خلاف عقلا نمیشه، عیب نداره، حرف نادرستی ها. یک من شیر را نمیتونیم به یک کیلو روغن زرد بفروشیم، باید مثلا به مثل باشه، منصوص اینا، چون اصلش واحد است، فرق بین شیر و شیر، شیر و کره و شیر و پنیر نمی کنه. اینا را نمیشه مثلا یه توجیه فنی درستش کرد، ولی شریعت فرموده، چون اینا ریشش یکیه، من میگم مساوی، اگر میخوای شیر را با کره عوض کنی 3 کیلو و 3 کیلو تعبده. بله دیم همینجور بود دیگه، که عبان میگفت هازا مثلا چیه که شیطان آورده، دیه تا سلس مثل مرد میره، از سلس بالا میره، 4 تا انگوش دیهش کمتر از 3 تا انگوش. اینا یه تعبد، ما چه میدونیم. حالا واقعیات رو بگذاریم کنار، حالا بند نمیگیم همه جاش، نه خیلی جاهایی که میگذاریم کنارم حرف بدی نیست، بله خیلی جاها اینجا مبرر داره، میشه توجیه عقلائیش کرد. حالا بگذاریم از واقعیات، احکام ظاهریه ظاهرین، واقعی که نیستن، مجرد معذوریت و منجزیت هست، چون مجرد معذوریت و منجزیت هست، یه جا ممکنه ما معذور باشیم، مشابهش این همون معذور نباشیم، چه میدونیم. ما دستمون از واقعیت ها کوتاست، این مثال زدیم چند بار، در همون باب ملاقی گذشت، شما اگر ظرف میوهی در جلوتون باشه، یه مقدارش بردارید و بیفته رو زمین، رو فرش افتاد، از صاحبخانه پرسیدی فرش شما نجس است یا پاکه، این رطوبت مصریه داشت مثلا این میوه، صاحبخانه گفتش که متاسفانه بنده زاده یا همین نقطه ادرار کرده یا اونجا. خب این قاشه مثلا میوه رو نمیتونید بخورید، چرا؟ چون علم اجمالی الان پیدا کردید، یا این مکان و این میوه نجس است یا اون مکان نجس است. علم اجمالی منجز است، یک طرفش دوتاست، یک طرفش یکی. همینجا دومی رو برداشتی اونجا افتاد، سوال میکنن خب این میشه بخوریم یا نه، میگه حالا این دومی که افتاد میتونی بخوری دیگه، چرا؟ چون اون علم اجمالی اول منجز کرد این طرف و اون طرف را، وقتی علم اجمالی منجز شد دیگه اون دوباره اون میوه دومی که طرف علم اجمالی شد او قابل تنجز نیست، اون ملاقی بعض اطراف علم اجمالیه بعد از علم اجمالی، ملاقی اطراف قبل از علم اجمالی منجز، ملاقی بعد از علم اجمالی غیر منجز. با اینکه همونجا افتاده، چه میدونیم ما؟ ما یک کلش انطاهر داریم، اونجا نمیتونستیم جاریش بکنیم، نمیتونستیم مستمسکمون قرار بدیم، عذرمون قرار بدیم، اینجا میتونیم. همینجوری در معذرات و منجزات با یه دستکاریای واقعیت ها یکیه، با یه دستکاریایی ایجوریش بکن، اونجوریش بکن، ایجوری حرف بزن، اونجوری حرف بزن، میبینی که فرق کرد از نظر تنجز و تعذر فرق کرد. همینطور که فرموده تمامش بکنم، مرحوم شیخ انصاری هم فرموده انفکاو که بین متلازمین در احکام ظاهریه کثیر است. اما مثال خودش، با یه مایعی شما وضو گرفته اید، بعد شک کردید این مایع آب بوده یا بول بوده. خب فرض بکنید که اصلی ندارید که معین بکند، اصل عملی در آب ندارید. مرحوم شیخ انصاری فرموده موضع پاکه، چون شک دارید دست شما نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میگه پاکه، موضع میگه پاکه. خب آیا میتونی نماز بخوانی یا نه؟ استصحاب میگه حدث باقیه، چون شاید بول بوده، حدث از بین نرفته. الان اگر پاکه حدث رفته، اگر حدثه پس این نجسه. تفکیه که بین متلازمین میگید نه حدث هست پاکم هست، نه، در اصول عملیه عیبی نداره. اصول عملیه یک عده دستاویزهایی هست برای مکلف یا برای مولا، کار با واقع نداره. مهم اینه که حرفش اینجا رو میگیره یا نه، من گفتم یا نگفتم، خودت فرمودی، واقعیت صحبت نیست، خودت فرمودی استصحاب دیگه. ببینم استصحاب کردم، گفتم موضع پاکه، استصحاب کردم گفتم حدثم برقراره. اینه که تمام، اجازه دید تمام بشه. تفکیک بین متلازمین در احکام ظاهریه کثیر است. اینجا همین جوره، اینجا اینا ملازم همن دیگه. دستی که خورده است به طرف غیر مقصول، ثم خورده است به طرف مقصول، با دستی که خورده فقط به طرف غیر مقصول، اینا سیانن و در واقع متلازمن. ولی شما میگی نه، دستی که خورده است به غیر مقصول ثم به مقصول نجسه، دستی که خورده به غیر مقصول و نخورده به مقصول طاهرون. اوی که قاعده طهارت داره، ای که قاعده طهارت نداره. تفکیک بین متلازمین در احکام ظاهریه بعدی ندارد. لمشم همینه، احکام ظاهری دستاویز عهد و مولاست، به واقع کار نداره. یه جا ممکنه دستاویز داشته باشیم بتونیم تمسک بکنیم، در ملازمش نتونیم تمسک، کار به واقعیت نداره. کار به مقدار شمول خطاب داره. قاعده طهارت دست رو میگیره در جایی که فقط به یسار دستاویزی داریم. خداوند بفرماد چرا با این دست نماز خوندید، میگیم قاعده طهارت داشتیم. اما همین دست ملاقات کرد بعدش با طرف مقصول، اینجا قاعده طهارت ما، معذر ما مشکل پیدا میکنه، استصحاب نجاست حاکم میشود. و این امری که مستبعد است به ظاهر، به دید ظاهر، به دید بسیط ظاهرنگرها، این تحلیل عقلی داره. تحلیل عقلیش همینه که اینا احکام ظاهریه هن. احکام ظاهریه قرض معذریت و منجزیت هست، دستاویز. دستاویز عبد مولا میشه، معذر عبد منجز مولا. یه جایی میتونه دستاویزش بشه، کمکش میاد، یه جایی نمیاد دیگه، کار به واقعیت نداره. و ما و البته ما راحتیم از این بحث، ما میگیم هیچ مشکلی نداریم. چرا؟ چون ما اصلا استصحاب رو در الزامیات جاری نمیدانیم. استصحاب نجاست جز الزامیاته. تمام این مباحث بر فرض جریان استصحاب است در الزامیات. اگر کسی استصحاب را در الزامیات جاری نکرد، اصلا اساسی برای شبهه عباییه مرحوم صدر باقی نمیماند. هازا تمام الکلام در شبهه عباییه. و ما یعنی آقا چی فرمودن؟ اول از سابقون، از سابقون چی فرمودید؟ ملاقی، بله. درست. خب همین گفتیم دیگه، قاضی نجاست میشه ملاقی دیگه. در جاهای دیگه ملاقات بلوجدان نیست، اشکال نداری. مثلا دست شما فقط به طرف یسار که نشستید ملاقات کرده، شک داری دست پاک شد یا نه، قاضی طهارت میگه پاک، حساب طهارت میگه پاک. باید اون ملاقات هم بشه بلوجدان. یکی گفتیم باید با اون طرف دیگه هم ملاقات کنه، تا اون جزء اول موضوع ملاقات بلوجدان، نجاست ملاقات به تعبد فینجس. گذشت دیگه، اونم مرحوم آصف محمد باقر هم بحث کرده، گفته عیبی نداره. خب دیگه حرف حساب در بین نیست. مورد روایت حساب طهارت کرده، چون استصحاب نداشته اونجا. اونجا که استصحاب داشت نگفت تعیید الصلاه، پیدا نشد دیگه. مشکل همین بود دیگه، تو روایات ما جایی پیدا نکردیم که امام معصومی استصحاب را در الزامیات جاری کرده باشه. مشکل. خب دیگه بگذریم از این مسئله. بله، یه اشکال دیگری هم در استصحاب و کلی از اشکالان آخر دیدم مرحوم حسن محمد باقر مطرح کرده، ممکنه در ذهن شما شبهه باشه، اینم بد نیست. اشکال آخری که در استصحاب کلی هست این، اگر کسی بگوید استصحاب عدم فرد طویل معارض استصحاب کلیه. تا به حال از حکومت صحبت میکردیم، نه بگیم معارضه. استصحاب عدم جنابت معارض است با استصحاب بقای حدث. به چه بیان؟ کسی بگوید همیشه استصحاب جامع مبتلا به معارض است، معارض است، معارضش استصحاب عدم فرد قبیل. به چه بیان؟ به این بیان، وقتی شما استصحاب میکنی عدم فرد طویل را، به تعبد میگی که، به تعبد میگویی این حصه، حصه از، یا میگویی اون جامع در ضمن این محقق نشده دیگه. استصحاب عدم فرد طویل میگه حدث اکبر که یه حصه از جامعه است محقق نشده، بل وجدانم اون حصه دیگه محقق نشده. وقتی که اون حصه به تعبد محقق نشد و این حصه هم بل وجدان محقق نشد، پس جامعه هم باقی نیست، جامعه هم باقی نیست. از اون طرف میگه نه، استصحاب جامع میگه جامع باقیه، اشکالی نه. ذم استصحاب عدم طویل به قطع به ارتفاع قصیر نفی میکند جامع را. استصحاب جامع اثبات میکنه جامع را. فهما متعارضان نفی. حالا عرض میکنم خب همینجور گفت دیگه، نمیخوام موضوع دلیل باشه. حسه مگر جامع مگر مردد نیست بین طویل و قصیر؟ قصیرشی قطعا مرتفع شده، طویلش هم که اصل میگه مرتفع شده، پس جامع دیگه محقق نشده. خب این هم یه اشکالی که مرحوم حاسد محمد باقر مطرح کرده، جوابش هم واضح است که نه، استصحاب عدم اکبر به ذم علم به ارتفاع اصغر جامع را نفی نمی کنه. این اصل مثبته. این که بگویی جامع منتفی شد چون جامع لا یخلو عن احد الفردین، که یکیش قطعا مرتفع شده است یکیش تعبدن، این انتفای جامع اثر عقلیه. ما هیچ آیه‌ای نداریم، هیچ روایتی نداریم بفرماید هر وقت حدث اکبر مرتفع شد و اصغر مرتفع شد فرتفع الجامع، اینجور چیزی نداریم. این لازمه عقلیه، لازمه عقلی ارتفاع اکبر و ارتفاع جامع، لازمه عقلی ارتفاع اکبر و اصغر است. چون لا یخلو منهما، عقل میگه پس اگر اینو مرتفع شد اونم مرتفع میشود. حاصل الکلام، ذم ارتفاع قصیر به اصالت و عدم طویل نفی نمی کنه جامع را. چون نفی نمی کنه پس با استصحاب جامع معارضه ندارن. اینه که استصحاب جامع تام است از جهت مقتضی، تام است از جهت مانع. نه اصل حاکم دارد نه اصل معارض دارد. تکمیلش بکنید، استصحاب جامع تام است من حیث الاقتضا، یقین و شک داریم، و تام است از جهت فقد المانع. نه حاکمی دارد که مانع از او باشد و نه معارضی دارد که مانع از او باشد. اینه که استصحاب کلی قسم ثانی تمام است و میشه مدرک افتا بشود. ملاحظه بفرمایید، یه تتمه یعنی استصحاب کلی داره، فردا بحث خواهیم کرد.